های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز، خانواده های محترم و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. درس 10 رو از کتاب جامعه شناسی 12 با هم شروع میکنیم تحت عنوان افق علوم اجتماعی در جهان اسلام. بچه‌ها یادتونه قرارمون چی بود؟ اول تصاویر درس رو نگاه میکردیم، بعد ورودی و بعد وارد متن میشدیم. تصاویر رو ببینید. تصویر یک سیمرغ بسیار زیبا میبینیم. سیمرغی که داره پرواز میکنه تا اوج. تا کجا میخواد بره؟ افق پرواز این سیمرغ کجاست؟ دقیقاً چی رو نگاه کنید، افق علوم اجتماعی در جهان اسلام کجاست؟ ما میخواییم به اینجا برسیم. علوم اجتماعی جهان اسلام تا کجا میتونه اوج بگیره؟ برای به اوج گرفتن چه توانمندی هایی داره؟ به تصویر نگاه کن. 30 تا مرغن دیگه. از منطقه طیر عطار این تصویر گرفته شده. 30 مرغن که با هم دیگه دارن حرکت میکنن، پرواز میکنن، با هم همراهی همدلانه دارن، مشاهده مشارکتی دارن، هدفشون یکیه، میخوان به یک هدف برسن. هدف کجاست؟ تا کجای جهان اسلام میتونن اینها حرکت بکنن؟ هدف حل یک سری مسائل و مشکلات در جهان اسلامه. هدف مقاومت در برابر تجاوزات اقوام و بیگانگانه. هدف مداراست، هدف عدالته. من اصطلاحایی که دارم تو تصویر به کار میبرم اصطلاحای درسمونه که سعی میکنم محتوا رو در تصویر به شما شناسایی کنم. شما قطعاً بعد از یاد گرفتن درس خیلی مفاهیم بهتری میتونید برای تصویر پیدا کنید. ورودیمون از کتاب کارنامه اسلام دکتر عبدالحسین زرینکوب هست که داره ویژگی‌های تمدن اسلام رو به ما نشون میده. تمدن این که وارث فرهنگ قدیم شرق و غرب شد، نه تقلید کننده صرف از فرهنگای سابق بود، نه ادامه دهنده محض، بلکه ترکیب کننده و تکمیل کننده است. یعنی تمدن اسلام تونسته مفاهیمی که با لایه‌های بنیادینش از فرهنگ‌های دیگه بوده ترکیب کنه و اون مفاهیم مورد نیاز خودش رو بگیره و با مفاهیم خودش تکمیل کنه و الی تا آخر میاد. میگه میتونه این تمدن اسلامی به سبب مدارا و وحدت از همکاری تمام عناصر جامعه بهره بگیره، این سیمرغ مرتبط بشه با دنیای غیر اسلام. با قدرت و بنیه قویش میتونه هر چیز تازه و مطبوع رو جذب و هضم کنه. که شما هر قسمتی از این ورودی رو که بخونید و به تصویر و تیتر نگاه کنید متوجه هدف درس میشید. در ادامه ما صفحه 106 کتبی رو میبینیم که در جهان اسلام وارد میشه و ترجمه میشه و غنی‌تر میشه. نهضت گسترده ترجمه که کتب و رساله های یونانی، سوریانی، هندی و ایرانی رو ترجمه میکنه و از اونها استفاده میکنه. این نشانه های یک فرهنگ سالم، زنده و فعاله. زنده بودن جهان اسلام رو نشون میده. بچه ها یادتونه تو کتاب جامعه 10 بحث خودباختگی رو گفتیم؟ یه فرهنگ سالم، زنده و فعال فرهنگیه که میتونه با جهان اطراف خودش تعامل داشته باشه، فرهنگیه که میتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، از جهان اطراف خودش در سطح لایه‌های هنجارها و نمادها عناصری رو بگیره، تغییر بده و استفاده کنه و لایه‌های بنیادین خودش رو حفظ کنه. دقیقاً فرهنگ اسلام همین وضعیت رو داره. خب، مدارا، مقاومت، عدالت کنارش می‌نویسید، عناصره مهم علم فقه که قرار علم فقه این عناصر رو محقق کنه، یعنی در جامعه ایجاد کنه، مسیر رو برای شکل گیری مدارا، مقاومت و عدالت فراهم کنه. خب ما دانش علمی رو در درس 9 تعریف کردیم. تو درس 9 علوم نافع رو گفتیم. علوم نافع و مهمترین یا نافع ترین علوم رو در اونجا معرفی کردیم، علومی که به حال جامعه اسلام و به حال انسانها کار کرد و فایده ای داشته باشه. علوم اجتماعی جز علوم نافع بود. علوم اجتماعی جهان اسلام متوجه مسائل و نیازهای اجتماعی خودشه، میخواد این مسائل و نیازها رو برطرف کنه، حل کنه. یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان علم فقه هستش. خب فقه در ارتباط با مسائل اجتماعی خودش چگونه کار میکنه؟ چه دیدگاهی به مسائل و نیازهای جهان اسلام داره؟ آیا دیدگاهش تبیینیه، تفسیریه، انتقادیه؟ میخواییم با درسای قبلی مقایسه کنیم. علم فقه مسائل اجتماع رو توصیف یا تبیین نمیکنه. زیر نمی کند بچه ها خط بکشید، دقت کنید. اما راجع به چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان، جامعه اسلام، احکام و قواعدی رو مطرح میکنه. احکام و قواعدی رو برای ما مشخص میکنه. چگونه با هم رفتار کنیم؟ جامعه اسلامی چگونه باید باشد؟ وقتی میگه قواعد یعنی باید و نباید برای ما مشخص میکنه. مثلا به خوردن، به آشامیدن، به پوشش، به نوع برخوردمون با قدرت، نوع برخوردمون با ثروت، اینا رو برای ما مشخص میکنه. پس وقتی برای ما باید و نبایدی رو مشخص میکنه، قطعا وضعیت موجود رو میتونه نقد کنه. پس میتونیم بگیم نگاه علم فقه، رویکرد علم فقه یک رویکرد انتقادیه. پس وقتی که انتقاد میکنه از وضع موجود، بچه‌ها تو درس 9 گفتیم حتما میتونه وضعیت مطلوب رو برای ما ترسیم کنه. یعنی منظورم چیه؟ اون جامعه آرمانیه. درست فکر کردید. پس علم فقه نه تنها ویژگی‌های جامعه مطلوب و آرمانی رو مشخص می‌کنه، بلکه به ما راهکار تجویز می‌کنه چجوری از وضعیت موجود بتونیم رهایی پیدا کنیم. چون وضعیت موجود یک وضعیت مطلوب قطعا نیست. در طول تاریخ مکاتب و مذاهب فقهی مختلفی شکل گرفتن در رابطه با شیوه های زندگی که مثالاشو خدمتون گفتم و در رابطه با مسئله قدرت های اجتماعی. در این تفاوت هایی که با هم داشتن اشتراکاتی هم داشتن و هدف علم فقه که جزء شاخه های علوم اجتماعی جهان اسلام و درونه اونه، پس میتونیم بگیم هدف علوم اجتماعی جهان اسلام شکل گیری امت واحده اسلامیه، با تمام به رسمیت شناختن تفاوت های قومی، نژادی، زبانی، فقهی. یعنی میگه باشه این تفاوت ها هست، ما هم بهش احترام میذاریم، اما میخوایم این تفاوت ها به یه فرصت تبدیل بشه. یعنی میخواییم اشتراکاتی رو در کنارش ایجاد بکنیم که اون امت اسلامی شکل بگیره، که تصویر صفحه 107 داره همین رو نشون میده. مدارا، مقاومت و عدالت عناصری هستن که فقه اسلامی عهده‌دار تحقق اونهاست. صفحه 108 رو بچه ها نگاه کنید. در صفحه 108 ما توی هم‌اندیشی کنید نقشه فلسطین رو داریم. در نقشه فلسطین میبینید سرزمینی که داره با یه چنگکی خورد میشه، زخمی میشه، تکه تکه میشه. این چنگک نماد جامعه صهیونیست هستش، نماد اسرائیله. در داخل هم‌اندیشی کنید هم اون مدارا، مقاومت و عدالت رو ما میتونیم ببینیم در ارتباط با مسئله فلسطین. خب تیتر بعدی رو وارد میشی. میخواییم با کمک علم فقه ببینیم چگونه دو انقلاب در یک قرن در کشور ایران شکل گرفت. دو انقلاب در یک قرن، یک کلمه اجتماعی به تیتر اضافه کنید که کاملا متوجه مطلب بشید. دو انقلاب اجتماعی، تصاویرش اون پایین داریم. تصویر اول انقلاب مشروطه است و تصویر دوم انقلاب اسلامی ایرانی. فقه شیعه در کشور ما به دلیل فرهنگ عمومی جامعه، که فرهنگ عمومی جامعه ما همیشه اسلام بوده، نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با قدرت‌های داخل، یعنی پادشاهان وقت، و خارج، یعنی استعمار داشته. در قرن 20 تونسته نظریات لازم رو برای دو انقلاب اجتماعی پدید بیاره، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی. خب بچه ها به صفحه 109 نگاه کنید، میخواییم وارد انقلاب مشروطه بشیم، ترکیب با درس 13 و 14 جامعه شناسی 11 هم. اونجا مفصل شما انقلاب مشروطه رو خوندید، جنبش عدالت خانه که پیامد جنبش تنباکو بود، تجربه موفق جنبش تنباکو به مردم اون زمان انگیزه داد که با رهبری میرزای نایینی و نظریه مشروطه انقلاب مشروطه رو ایجاد بکنن. جنبش عدالت خانه رو ما با کمی تساهل و تسامح به خاطر تغییر ساختار سیاسی جامعه تو کتاب 11 هم بهش انقلاب اجتماعی میگیم، که در اینجا در واقع یادآوری اون نکته ها هستش. پس بحث بسیار ساده و مهمیه. در آغاز قرن 20 میرزای نائینی با توجه به واقعیت‌های اجتماعی ایران، زیر واقعیت‌های اجتماعی ایران خط بکشید، بالاش بنویسید نظام استبدادی، به اضافه علم فقه میاد نظام مشروطه رو تبیین می‌کنه. پایان قرن 20 امام با توجه به شرایط اجتماعی، دوباره نظام استبدادی، مسئله ولایت فقیه و انقلاب اسلامی رو طرح می‌کنه. چگونه این دوتا نظام و مسئله طرح میشن و مورد پذیرش جامعه قرار میگیرن؟ چون علم فقه در نزد مردم جامعه مقبولیت و مرجعیت داشته. ابتدای بحث گفتم فرهنگ عمومی جامعه اسلامی بوده، فرهنگ عمومی جامعه و مردم، پس مقبولیت و مرجعیت علم فقه. هر دو تا رهبر، یعنی میرزای نائینی و امام، مرجع تقلید بودند و مورد پذیرش جامعه بودند. بر اساس این دو تا نظریه فقهی، یعنی نظریه مشروطه و نظریه ولایت فقیه، دو انقلاب اجتماعی در ایران مطرح میشه در یک قرن، قرن 20. پس نتیجه میگیریم رهبری میرزای نائینی برای جامعه مقبول و مشروع بوده، رهبری امام برای جامعه مقبول و مشروع بوده، در ترکیب با درس 6 قدرت اجتماعی که ما اونجا مقبولیت و مشروعیت رو کار کردیم. جامعه آرمانی فقه شیعه چه نوع جامعه ایه؟ 1. ساختارهاش، یعنی چینش پدیده ها، چینش عناصر، باید با مشارکت و همراهی مردم صورت بگیره، که اشاره به انتخابات داره و تأسیس مجلس که باید عادلانه باشه. 2. حاکم، کارگزار و رهبر جامعه باید عالم و عادل باشه. میرزای نائینی در آغاز قرن 20 یه مسئله رو مطرح میکنن و اون اینه که ما نمیتونیم با شرایط جامعه ویژگی دوم رو محقق کنیم، یعنی نمیتونیم پادشاه رو سرنگون کنیم، نظام پادشاهی رو عوض کنیم، ولی میتونیم ویژگی اول رو، یعنی تأسیس مجلس که در اون قوانین عادلانه الهی تدوین بشن رو میتونیم. پس از نظر میرزای نائینی مشروطه به معنای مشروط کردن حاکمان و حکومت در چارچوب قوانین و مقررات عادلانه مجلسه، که تو کتاب 11 هم جنبش عدالت خانه رو ما اونجا میگیم جنبشی که به دنبال تأسیس مجلس بوده، که میرزای نائینی معتقد بودن که مجلس شورا میتونه با این کار کرد که براش تعریف میکنه و میگه که میتونه قوانین عادلانه رو تصویب کنه با مشارکت مردم، ویژگی اول نظام اسلامی رو میتونه محقق بکنه. خب به تصاویر دقت کنید، ایشون از اولین اندیشمندانی بودن که بر لزوم قانون اساسی در دولت اسلامی تأکید کردن. پایان قرن 20 امام وارد میشن، حرکت ناتمام میرزای نائینی رو تکمیل میکنن، معتقد بودن که مردم ایران میتونن با مشارکت و حضور فعال خودشون جامعه ای رو ایجاد کنن که هر دو ویژگی جامعه مطلوب رو داشته باشه، یعنی هم ساختارهاش با مشارکت مردم عادلانه باشه، و هم حاکمی روی کار بیاد که عالم و عادل باشه. کدوم نهادها میتونن این دو شرط رو ایجاد بکنن؟ مجلس شورای اسلامی شرط اول رو میتونه محقق کنه و مجلس خبرگان شرط دوم رو میتونه محقق بکنه. صفحه 110 بچه ها کادر زرد از بیانات مقام معظم رهبری و بیانات امام در وصیت‌نامه سیاسی الهیشونه. تأکید هر دو بر استفاده از علم فقه در شکلگیری نظام هایی که عادلانه باشن. صفحه 111 گفتگو کنید نیکی کدی رو داریم به عنوان پژوهشگر آمریکایی که با توجه به دو انقلابی که در طی یک قرن در قرن 20 در ایران واقع میشه مقاله ای رو می نویسن که چرا ایران کشوری انقلابی است. تأکید بر سه عنصر مهم در انقلاب ها: یک، وجود رهبر که مقبول و مشروع باشه. دو، تابعان و پیروان برای ایجاد انقلاب. و سه، یک نظریه و تئوری یا چارچوب اون انقلاب چیست که الان چارچوب هر دو انقلاب ما در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه هر دو چارچوب از علم فقه گرفته شده. خب علم فقه از شاخه های مهم علوم اجتماعی اسلامی بوده. ببینیم ویژگی ها و ظرفیت های علوم اجتماعی جهان اسلام چیست. اول وارد بخوانیم میشیم. علوم اجتماعی جهان اسلام به سطح تجویز و انتقاد محدود نمیشه، بلکه سطوح توصیفی و تبیینی هم داره. پس علوم اجتماعی جهان اسلام هر سه روی کرده تبیین، تفسیر و انتقاد رو داره. فارابی به عنوان متفکر مسلمان واقعیت‌های اجتماعی رو پدیده‌هایی می‌دونه که ما تو کتاب جامعه شناسی دهم گفتیم بچه‌ها پدیده‌های اعتباری، یعنی پدیده‌هایی که با آگاهی و اراده انسان‌ها ایجاد میشن. علوم اجتماعی خودش رو علم مدنی معرفی می‌کنه. علم مدنی فارابی در مقابل علوم تکوینی مثل علوم طبیعی قرار می‌گیره که موضوعشون پدیده‌های تکوین هستن. علامه طباطبایی میاد با الگو گرفتن از ایشون با طرح مسئله اعتباریات تعریف دقیق تری از علوم اجتماعی ارائه میده. یعنی ایشون معتقده که علوم اجتماعی پدیده های اعتباری رو مطالعه میکنه، پدیده هایی که با کمک عقل عملی ساخته میشن و پیامدهای غیر ارادی و طبیعی دارن. پس ایشون از دو سطح عقل صحبت میکنه. ما تو درس 9 عقل عام رو مطرح کردیم، هر نوع تلاش فکری و ذهنی انسان، عقلی که هم دانشمندان و عالمان در دانش علمی خودشون استفاده میکنن و هم مردم در شکلگیری دانش عمومی، عامه مردم. اینجا تو درس 10 بچه‌ها ما وارد عقل خاص میشیم از نگاه علامه طباطبایی. عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری پدیده های هستی رو شناسایی میکنه. خب پدیده های هستی هم پدیده های طبیعی هم پدیده های ماورا. پدیده های طبیعی رو با حس و روش تجربی شناسایی میکنه. پدیده های ماورای طبیعی رو با استدلال های عقلی درک میکنه، مثل پدیده های طبیعی، پدیده های ریاضی، پدیده های فلسفی. موضوعشون رو بچه ها دقت کنید. علوم طبیعی استدلال های عقلی. علوم طبیعی مثل فیزیک، مثل شیمی. احکام ریاضی موضوع کمیات. متافیزیک موضوع اصل وجود. ما متافیزیک رو تو درس 2 داشتیم. پس عقل نظری میاد پدیده های طبیعی و پدیده های ماورایی رو هم میتونه شناسایی کنه. منظور من از ماورایی مثل همین اصل وجوده، قوانینی که هم به روی پدیده های طبیعی هم به روی پدیده های اجتماعی حاکم و جاری هستش، قوانین کل موجوداته. اینا با عقل نظری شناسایی میشه. عقل عملی، گفتیم عقلیه که از نظر علامه طباطبایی پدیده های اعتباری رو میسازه، بایدها و نبایدها، ارزشها رو شناسایی میکنه، داوری میکنه عدالت خوب از ظلم ناپسنده، که حالا تو ادامه بحث مثالای بیشتری میزنیم. علامه طباطبایی اعتباریات رو پدیده هایی میدونه که با کمک عقل عملی ساخته شدن. هر آنچه که انسان با آگاهی و اراده خودش ساخته، گروه، خانواده، قانون، جامعه، کلاس، مدرسه، کتاب، و میگه که این پدیده هایی که ما ساختیم دو تا ویژگی داره. یک، با خواست و اراده انسانه و دو، دارای پیامدهای ما پیامدهای پدیده های اجتماعی رو تو جامعه شناسی دهم درس یک و دو مفصل خوندیم. پیامدهای ارادی و غیر ارادی دارن. ایشون روی پیامدهای غیر ارادی تاکید میکنه، پیامدهایی که تکوینی هن، یعنی دیگه به آگاهی و اراده ما بستگی ندارن. خب متفکران مسلمان صفحه 112 میان علوم اجتماعی خودشون رو میسازن، مثل فارابی، ابوریحان بیرونی درس 9، ابن خلدون، و میان با علوم اجتماعی مدرن تعامل میکنن و حتی متفکران مسلمان معاصرمون مثل محمد عابد جابری، طه عبدالرحمن، میان با علوم اجتماعی مدرن تعامل میکنن. پیامد این تعامل بچه ها چیه؟ چه فایده ای داره؟ یک، زمینه طرح نظریات جدید رو فراهم میکنه. دو، به متفکران مسلمان این امکانو میده که علوم اجتماعی خودشون رو گسترش بدن و نه تنها مسائل جهان اسلام رو توصیف و تبیین کنن، بلکه مسائل جامعه جهانی رو هم تحلیل کنن و به ما راهکار بدن. الان مهمترین بحران جامعه جهانی ما چیه؟ بحران معنا، بحران آگاهی، غلبه نگاه تبینی، میشه برای اونها هم راهکار داد. خب علوم اجتماعی جهان اسلام در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد چه ویژگی داره؟ بچه ها زیر مقایسه خط بکشید. میخواییم علوم اجتماعی جهان اسلام رو با علوم اجتماعی جهان متجدد که تا الان خوندیم، با جامعه شناسان تفسیری، تبینی، انتقادی، نسبیگراها، پسا مدرنها چه فرقی دارن؟ یک، این دانش علوم اجتماعی جهان اسلام با معنای علم در جهان اسلام تناسب داره، از دل هویت اسلامی شکل گرفته، پس با معنای علم اسلامی متناسبه، همون علوم اجتماعی نافع درس 9. دو، میتونه پدیده ها رو توصیف کنه، تبیین کنه. در تبیین های خودش به تبیین تجربی محدود نمیشه، چون از منابع عقل و وحی هم استفاده میکنه. عقلانیتی که داره علاوه بر این که پدیده های حسی و تجربی رو بررسی میکنه، میتونه راجع به پدیده های اجتماعی و انسانی هم داوری و ارزیابی کنه، مثل هنجارها، ارزشها، آرمانها. عقلانیت جهان اسلام هم با فرهنگ و سنت‌های تاریخی گذشته خودش تعامل داره و همین که به گونه‌ای مستقل به ارزیابی فرهنگ و تاریخ خودش می‌پردازه، یعنی اعتبار علمی خودشو از کنشگران، یعنی از دانشمندان و عاملان خودش نمی‌گیره، خودش به تنهایی به طور مستقل می‌تونه ارزیابی کنه. اعتبار علمیشو از متن فرهنگ و کنش‌های عاملان، زیر عاملان خط بکشید، به معنای دانشمندان. ادامه بحث در جلسه آینده. به خداوند شما رو می‌سپارم.
در ماه مبارک رمضان یک سری تغییرهایی رو میبینیم، هم در ظاهر و هم در رفتار و هم در باطن افراد. خب خوردن آشامیدن این نیست، مردم سعی میکنن نیکی بکنن به هم دیگه و نهایت همه این کنشها چیزی نیست جز جلوه ماه مبارک رمضان. جلوه ماه چشمهای عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم. سخنانی از سهیل محمودی، شاعر و پژوهشگر ادبیات پارسی.
ما گدایان خیلی سلطانی، شهربند هوای جانانی، هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان. اردیبهشت و نامهای بزرگی مثل سعدی و فردوسی و عطار در این ماه جلوه بیشتر دارن روز اینها در تقویم ملی ماست. سعدی از شاعرانی است که حال خوش داشته در استفاده کردن از مفاهیم قرآنی، حال خوش داشته در ستایش پیامبر، حال خوش داشته در اظهار ارادت به امامان شیعیان. گرچه خود از اهل سنت بوده اما حال خوش داشته با پیامبر و آل پیامبر. مثلا سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. یه قطعه در یک بیت اگر بگیم حالا بهتر، یه بیت شما توی دیباچه گلستان از سعدی میبینید. ببینید این اینقدر جلوه پیدا کرده با اینکه عربیه، سعدی شاعر فارسی زبان شعر عربی گفته، اما اینقدر تکرار کردیم، اینقدر زمزمه کردیم، اینقدر خوشنویسای فارسی زبان این رو نوشتن، اینقدر خواننده خوندن، اینقدر خود من زمزمه کردم که خدا میدونه. این مال اینه که عشق سعدی به پیامبر اینجوری خودش رو نشون میداده. اون قطعه هممونم میدونیم دیگه، بلغل اولا به کمالهی، کشفت دو جا به جمالهی، حسنت جمعی و خسالهی، سلو علیه و آله. داره در ستایش پیامبر سخن. خب سعدی پادشاه ملک سخن در زبان فارسی وقتی که این گونه زیبا در ستایش پیامبر سخن میگه که همه ماها داریم زمزمش میکنیم و قرنهاست عاشقان پیامبر زمزمش میکنن، یعنی که انس داره با این مفاهیم. تو شب تیره رو پیامبر برداشتی، همه خصلت‌های خوب در تو جمع شده و بر تو و خاندان تو درود میفرستی. تعبیر سعدیه و خیلی شگفته. همین سعدی یک جایی توی بوستان، حالا از گلستان گفتیم برگردیم به بوستان، گلستان نثر و نظمه، بوستان نظمه. در بوستان میخواد اشاره‌ای بکنه به فرصت‌هایی که دست داده. سوره قدر رو میاره مد نظر، لیلت القدر خیر من الف شهر. میگه که جوانا، فکر کنم به صلاح باب نهم باید باشه در بوستان، جوانا ره طاعت امروز گیر، که فردا نیاید جوانی ز پیر. فراغ دلت، فراغ و غین به معنای گشاده بالی رهایی، فراغ دلت هست و نیروی تن، چون میدان فراخ است گویی بزن. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر. به تو داشته باشید. یه نوع دیگه شما من شنیده بودم، من نوجوانی حفظ بودم از عوان جوانی. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روز آن صد شب قدر بود. اغراق دیگه خیلی زیاد شده. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر بود. میگه جوانی من مثل شب قدر بود، هر روز او به هزار ماه میست. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شبی قدر. سعدی بزرگ، شاعر حکمت، شاعر عاشقانگی، شاعر زندگی و شاعر خرد و اندیشه و زیست متعالی ما. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس هست آل محمد. یا علی مدد.
طاعت ها و عبادت های شما عزیزان مقبول درگاه اهدیت باشه. انشاءالله امروز 12 روز ماه مبارک رمضان هست. امیدوارم که توفیر روزداری نصیبتون شده باشه. اگر هم احیانا در بین شما عزیزانی هستن که نتونستن روزه بگیرن، دعا کنید که انشاءالله حالشون خوب بشه. بریم گوش دل و جان بسپاریم به جزء 12 قرآن کریم.
Oh. اللهم صل على